بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفيده بحث جلسه قبل این بود که فرقه هایی است بین روش تربیتی با روش آموزشی، و برخی از اون فرقه ها برز رسید و برخی هم قابل بیان نیست تا انسان خودش در صحنه درجیری با نفس باشد و در این درجیری یک شرایطی از درون او، از وضعیت او به وجود می آید که در اون کوران زنج در درجیری با نفس برایش معلوم خواهد شد که فرقه هایی که در مسیر تربیت هست با آن که فقط فکرش رو به کار مور و به مسائل می رسید کجاهاست. و از جمله این فرقه ها عرض شد که در تربیت در واقع عملیاتی انجام می گیرد که زمینه ای باز بشود برای حرکت حقایقی که در عالم قوه یک شیء هست یا یک انسان یا هر موجود دیگر، این بتواند اون حقایق یا برخی از اون حقایق زاری بشود به سمت عالم فعلیت و ظهور و بروز بکند. پس تربیت در واقع خلق نیست، در واقع صنع نیست، بلکه ایجاد زمینه‌هایی است که شخص در اثر فعالیتی هم که خودش به کار خواهد برد اون حقایق پنهان در عالم قوه او و عالم ظهور فعل او بروز بکند. که چقدر زیباست یک دانه هسته که یه مش پوست هست که وقتی مسیر تربیت قرار میگیرد از این یک پوست کوچک مثلا هسته سیب وقتی در مسیر تربیت قرار میگیرد یه درخت با اون هیکل زیبای با اون خواص گوناگون بیشمارش از عالم قوه او بروز و ظهور پیدا میکند به عالم فعل، اینقدر زیبایی، اینقدر جذابیت، اینقدر فواید، حالا یک انسان پیچیده با این شرایط از این پوست و گوشت و استخوان اگر تربیت بشود چه میخواهد ظهور و بروز کند؟ ما یه مقایسه ساده بکنیم، این مثلا هسته بادام یا هسته سیب رو با یک انسان، همون صورت مادی او، سیستم وجودیشون چه تفاوت عظیمی با هم دارند؟ اصلا بی نهایت. کسی نمیتونه ادعا کنه که من توانستم اینها رو به عمقشون برسن. چقدر فاصله دارد؟ چرا که هر خاصیتی از سیستم تجهیزات آن بذر و آن هسته دقیقاً دخالت دارد در این ظهور بروز از باطن او. ذره از این هسته، حتی اون پرده بسیار نازکی که به نظر ما هیچی به حساب نمیاد، خواهیم دید در تحقیقات علمیمون همون هم یه تأثیر خاصی دارد در راستای این تربیت، پرورش این به سمت درخت بودن. حتی پرزه های اون که به حساب نمیاد تأثیر خاص خودش رو دارد در وضعیت درختی که خواهد شد. حتی برآمدگی ها و سین خوردگی های پوست آن هست، آن هسته تأثیر دارد در اون. حتی شکل اون در هیچ کدوم از اینا بیهوده نیست. حالا با همه ویژگی های این هسته که وقتی در مسیر تربیت قرار می گیرد و هر کدوم تأثیر خاصی در ظهور و بروز این از باطن او که درخت هست به خواص درخت او به بیرون میزنه، حالا این رو ضرب بکنید به پیچیدگی ضریب بالایی که بشود انسان، که انسان هم نوعی از همون هسته است. ما بیشمار انواع و اقسام هسته ها و بذره ها داریم و اینطور نیست که همهشون رو حتما به 10 سانتی به زیر خاک فرو ببریم. همه بذره ها رو، همه هسته ها رو، هر کدوم به نوع خاص خودش در این خاک کاشته می شود و ما هم کاملترین این بذره های در روی این عالم خاکی هستیم که در موقع تولد از عالم بالا کاشته شدیم در این درون این خاک. تمام عالم سبعدی همون عالم خاکی ماست، منتها اون هسته به دست من انسان زیر این خاک جل چند سانتی فرو میره، بعد تونزا به حرکت میفته، تربیت میشه تا بیاد این خاک رو پاره کند برش یه درخت فلان. اما همه اونها خادم من انسان هستند که من هم اینجا کاشته شدم به عنوان یک بذر درونم تا آن ظهور بروز اون شجره طیبه رو، این عالم خاکی رو بشکنم و وارد فضای حقیقی بشم. پس عرض شد که این مسیر در تربیت شرایط و قواعد و ضوابط حساب شده خاص خودش رو دارد. اگر ما در یک هسته بادام یا مثلا سیب این چین خوردگی ها، این حتی شکل، این حتی یه پر نازک را هم میگیم تأثیر در روند ساختار مثل ظهور اون درخت دارد، همین قاعده رو پیاده کنیم در خودمان، در انسان. اگه چشمم میبیند چشم دارم، اگه این هسته چشم ندارد خب درختش هم در اون وضعیته. اگر من یه چیزی اضافی از این سه بعد مادی که با هم مشترکیم در این هسته بادام، اضافاتی که برایم در ظاهر هست فرقی بین او و من، اینا تصادفی نیست در عالم حقیقت، در عالم حکمت. این چشم من یک به اصطلاح برتریست به اون هسته بادام به لحاظ اینکه خواص خودش را در این ظهور بروز درخت باطنی هم نقش فوق‌العاده خودش را دارد. این درخت، این هسته بادام که اگر گوش ندارد، این گوش در من تأثیر خاصی در اون ظهور که خواهد دار. یه پر نازک این همه دخالت دارد مثلا در مزه این میوه که اینقدر تفاوتی ایجاد میکنه، یک زخامت پوست این هسته اینقدر تأثیر میگذارد در شکل این میوه، پس حالا من که یه تفاوت فراتر از این یک زخامت، از یک پر چیزی به نام چشم، به نام گوش، به نام مغز، به نام عقل، به نام الاخر، اینها چه تأثیری دارد در این درختی که میخواد از این هسته در مسیر تربیت قرار بگیرد و درخت اون چگونه درختی است. پس بنابراین با این قاعده کلی در مسیر تربیت موجودات الى آخر که سریع میگذاریم که تا به مطلب اصلیمون برسیم، پس این قواعد و ضوابط دقیقی است و این اثبات میکند که جز خالق خود این انسان نمیتواند برای انسان این راه تربیت این چنین عمیق و کامل و دقیق و بر اساس حق را بیان کند که بر این مبنا ما هر گونه روش های تربیتی رو که از وحی الهی کتاب و سنت نشأت نجیره اینها رو ضد رشد انسان میدانیم. این رشد نیست که این انسان میکند. البته بحثی بسیار عمیق است، چون بناست که بیشتر بحثها در سمت کاربردی باشد و دیگه از مباحث نظری و اثبات این مطالب دیگه کلن گذر میکنم که اینها در جلسه عصر اونجا بیشتر باز میشود که چگونه که هر تربیتی و هر روش تربیتی چه بر اساس کتاب و سنت نباشد، این هیچ نمیتواند انسان را تربیت کند، بلکه ضد او را در او ایجاد میکند. خب شاید یک هسته ای را ما بکاریم و این هسته به ظاهر نهال بشود، اما اگر به سمت میوه نرسد، درختی نباشد که میوه بدهد، در همون مرحله نهال بخشکد، دیگه از همه چیز ناقصه. نه اون هسته بادامی بود که اونو ما بخوریم لااقل بره قوه مغز بشد و نمیدونم عضلات بشد و از اون کار مفید و بعد یه مسیر تکاملیش رو سیر بکند در یه بعد خاص خودش، نه میوه یا درختی است که به نهایت برسد، یه چوب خشکیده از همه وامونده. این تربیتی نیست. حالا در تربیت بر اساس کتاب و سنت عرض کردیم قرآن یکی از اصولی رو که در تربیت فرمود مسئله تسویه بود. در تسویه چه اتفاق افتاد؟ در تسویه عرض شد که اولا قواعد تربیتی، ضوابط تربیتی بر اساس یک هماهنگی حساب شده بر اساس خواص حقیقی این انسان هست که بهش اعمال می شود. دو، خود قوای باطن را تسویه می کند و هماهنگ می کند و از هماهنگی قوای باطن خواص جالبی از او ظهور می کند که قابل مقایسه با هماهنگی مولکول‌های یک آهن که با هماهنگ شدن اون قوه جالب شگفت‌انگیز مغناطیسی از اون ظهور می‌کند قابل مقایسه نیست. خب در تتمه بحث جلسه قبل پس رسیدیم به این که قواعد و ضوابط تربیتی در نفس روی حساب کتاب هست، اولویت ها هست، تناسب ها کاملا رعایت شده که بخشی از آن عرض کردیم که قبل از هر چیز اولویت واجبات و ترک محرمات بر مستحبات و ترک مکروهات بود، که یکی دیگر از آنها هم اصلاح اعتقادی بود. منظور از اصلاح اعتقادی فقط این نیست که ما شبهاتی درباره خدا داریم، اینا رو میخوام حل بشه، شبهاتی درباره آخرت رو حل بشه، این که دیگه خیلی ابتدایی است. در اصلاح اعتقادی از این مراحل تا گذشتیم، خدا را قبول داریم، آخرت رو قبول داریم، خیلی هم جدی، اما عرض کردیم که این قبول کردن ما یک قبولی ذهنی بوده و این نمیتواند کارساز باشه، اون هم در چنین دنیای پیچیده. تا این اعتقادات ما از حالت ذهنی و خیالی و تقلیدی و موروثی از پدر و مادر از بین نرفته و بر اساس فطرت ما از درون ما نجوشیده، این اعتقادات نمیتواند انگیزه بدهد و قدرت و انرژی بدهد در مسیر تربیت نفس. اون بزرگواری که میفرماید ما یه دستوراتی بدید که این دستورات رو ما عمل کنیم، کار بردی دین رو یاد بگیریم، این منهای اصلاح اعتقادات نمیشون دستور عملها رو درست انجام داد. اگه انجام هم بدیم یک نهال خشکیده خواهد شد، چون ریشه است. تمام اعمال ما که از ما صادر می شود منشأش از همون اعتقادات ما که داره نشأت می گیره، و این هم یکی از اصول هست که این اعتقادات تا لااقل به سمت اصلاح بره، لااقلش این باشد که من متوسط باشم که این اعتقادات من تقلیدیه، نا دیگه به درد من نمیخوره تو این دور زمانه، حتی اقلش دیگه لااقل برای انسان باز بشه. حالا بیاد به سمت این چینها رو به سمت فطری بیارد، خب این البته یک سری مباحث تئوری و نظر رو لازم دارد به عنوان یه جرقه و چاشنی و بر اساس انرژی و قدرت آن چاشنی این عملیات مسئله تربیتی با اون مبنی شروع بشد. اونگاه اینا همدیگر رو تقویت خواهند کرد. هر چه عملیاتی تربیتی ما بر اون مبنا شروع می شود، این خاصیتش فوق العاده زیاد هست تا اون که بر اساس اون اعتقاد تقلیدی و موروثی می خواهم اون دستورات عمل بکنم. وقتی خواص این ظهور می کنه، اونگاه این اعتقاد فطری من که شروع شده این رو عمق میدهد و اینا هم دیگر رو اونقدر تقویت میکنن تا در نهایت بینم دیگه به سمت یکی میرسند. هر چه از من صادر میشه عین اعتقاد منه و هر چه اعتقاد منه از من همان صادر میشه، بدون ملاحظات ریا و تزویر و ملاحظات دنیایی و ملاحظات گوناگون که همیشه مشکل سر راه انسان در مسیر تربیت. خب پس ادامه بحث رسید که به این قسمت اولویت‌ها در تسویه، یکیش اصلاح اعتقاد و یکی اولویت زیربنایی انجام واجبات و ترک محرمات، که روایاتش رو جلسه قبل مفصلا خوندیم و از محضر اهل بیت علیهم السلام مفصل این قاعده رو استفاده کردیم. اگر این خوب پیش بره، آرام آرام که ما از طریق فطرت عرض کردیم گناه برای معناش باز شد، خواهیم دید که این هم مثل اون اعتقادات فطری گناه چون ازش معنا می کردیم، یه خدایی در آسمان و یه پیامبری در زمین، یه موجود پرندمانندی هم از اونجا به این واسطه می آورد و می برد، و حالا من انسان حرف او گوش بکنم ثواب است، حرف او گوش نکنم گناه است. وقتی آن خدای خیالی کنار رفت و این نبوت خیالی اون خدای خیالی کنار رفت، وقتی آن خدای فطری از درون جوشید و نبوت از آن فطرت از درون جوشید، اون وقت معنای گناه هم به معنای دیگری پیدا خواهد کرد. یعنی در مسیر تربیت نفس ما با بیرون خیلی کار نداریم، مگر مقدار اندک. همه خودمون هستیم، از درون خودمون، حس خودمون. مثلا مثال عرض بکنم، چقدر فاصله بین معارفی که در پوسته ما رو نگه می‌دارند با معارفی که قرآن و اهل بیت ما رو از طریق تربیت فطری می‌خواد برسونه، چه تفاوت‌هاشون. حالا یک انسانی در بیابان در اون گرمای 50 درجه آفتاب، یکی دو روزم کار کرده و فلان، مقداری از این وجود او که آب است از او دیگه فرسوده شده، به تحلیل رفته، جدا شده. خب چون آب درصد از وجود اوست، وقتی از او جدا می شود، این درد رنجی که احساس می کند به صورت تشنگی ظهور می کند. این تشنگی در واقع تمام حس اوست، نمیتونه نکند، برای اینکه از وجود او دار این جدا میشه و چنده میشه. خب حالا چقدر به طور جدی دنبال آب است؟ وقتی به آب رسید یعنی چه؟ اون مقدار از وجودش که ازش جدا شده بود دو مرتبه میخواد برگرده به او. این لذتی که در حال خوردن آب خنک از اون بهره میبرد، این فقط لذت این آب نیست، این لذت حیاتی است که دوباره بهش اون درصدی که ازش کنده میشد دو مرتبه وجود آورد، این لذت وجود است که دو مرتبه در اون درصد پیش برمیگرده. اون تا به صورت اون سیستم عجیب عالم خلقتی که خدا آورده، به اون صورت انسان از روی غفلت میخورد و تمام میشه میره. این بازگشت لذتی که از اون برمیگرده. گناه یعنی همچون چیزی، هر فعلی که بر خلاف خلقت و تکامل من هست از من صادر بشه، هر شکلی، همون مقدار از درجه وجودی من رو از بین میبرد. این مخصوص آب نبود، نوع دیگه غذا همینجور هست، مخصوص غذا نیست، در اقسام انواع غذاها مربوط به انواع موادی است که موجودیت من از اون کم میشه. یه ویتامین از من کم میشد، یه چربی از من کم میشه، به اون غذا چه احساسی دارم؟ وقتی اون غذا رو به اون اشتها میخورم چه لذتی؟ اینها در عالم صورت مادی قضیه است. در عالم نفس شناسی اگه عمیق بشی بینیم مطلب خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. اون مقدار، حالا این مقدار وجود درصد کوچکی از عالم جسمی من از من کنده میشه، این میشود من شاید این جسم نیستم، وجودم یه درصدی از موجودیت منه. عمق وجود من همین جاست که خیلی از اینها که در این عالم سه بعدی قابل فهم و دریافت نیست، اگر نبود علم وحی الهی اهل بیت علیهم السلام قرآن اصلا در بسته بود، کما اینکه برای کرم خاکی در بسته از کلن تو این باز چه خبریه، هیچی نمیدونه. به برکت اون معدن علم اینها من باز میشونم. عجب، من درصد کمی از این وجودم، این جسمه، درصد کمی از این جسمم و مقدار آبه. این وقتی کم میشه همچون اتفاقاتی در حالات احساس رو در تن و موج میزنه، بازگشتش همچون حالات ایجاد میکنه. درصدهای بالای وجودی من دیگه چه خبره؟ کلام حق اینها رو وقتی باز میکنه اونجا گناه معناش باز میشه. هر فعلی از من صادر میشه آن مقدار از وجود من به تحلیل میره و فرسوده میشه و از بین میره. و وقتی توبه و جبران عمل برمیگرده، اون وجود دوباره برمیگرده، چه شیرینی لذتی. فلذا در دعاها هست که به خدا عرض میکنه خدایا به من لذت، البته عبارت های مختلفه که انشاءالله فرصت شد در بحث مرحله دوم بحث هامون در آینده ها انشاءالله که بعضی مراحل وارد شدیم ادعیه رو انشاءالله معانیش باز بشه. یکی از بزرگواران می فرمودن که از متون دینی انشاءالله از صحیفه صد ساده‌ایه، این مربوط به دوره های بعدی بحث هاست. فعلی مقدمات خوب باز بشه تا انشاءالله اون دعاها باز میشه دیگه معلوم میشه مطلب. اونجا عرض می خدا به من خنکی بخششت را بچشان. یعنی چه؟ مختال خیال میشد خنکی فقط مالی شربت گواراییست برای یک تشنه در بیابان. این چه جور خنکیست؟ این چیزیست که وقتی غفران براش میاد دو مرتبه این وجودی که از بین رفته بود برمیگرده، چه زیبایی ها و لذتایی. گناه دیگر یه معنای عمیق‌تر فطری خودش رو پیدا میکنه. وقتی اعتقادات به سمت فطری آمد با برنامه های تربیت یا عملی، اونجا دیگر مفاهیم خیلی از اصطلاحات و واژه هایی که برای من متاسفانه در حد یک الفاظ هست در وجود منابین مناش باز میشه. عبارت خیلی میفرماید امام صادق علیه السلام چقدر صریحه، اگر نبود امام صادق علیه السلام کلام رو بفرماد، کجای عالم ها میتونیم این مطلب رو، کدوم مرکز، کدوم مقام خاصه. میفرماد ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یزنی و زنبن یستحق بذالک سلب. چقدر سریع. خدای رحمان و رحیم و کریم اگر به بنده اش یک نعمتی داد، او رو از او نمی جیرد. او کریم است، هر چه داد چه تمام شد. تا این که چه اتفاقی بیفتد، اون شخص یک گناهی انجام بدهد، این گناه اثرش این خواهد شد که مستحق باشد این نعمت از او سلب بشود، جدا بشود. یک کسی که در یک اتاق رطوبی هیچ کاری هم نمی کند، خب این در ساختار اون مادهش مجرد مقدار فعالیت های بدن درون حرکت او آب را از او تحلیل ببرد، اما وقتی در یه فضایی قرار گرفت که این آب از او کنده می شود، این وضع دیگری پیدا می کند. هیچ نعمتی که مطلب خیلی قابل توجهی است. گناه چیست که ما طلاق می گفتیم گناه یعنی اون که آسمان گفته، حالا من حرف او رو گوش نکردم، عذاب میکنه، خشمش میگیره، نه سعیز بالله مثل پادشاه مثلا یک حکومتی کشوریه، حالا چه حرفش گوش نشردیم در مورد تعقیب بیم، حالا قیامتم تعقیب میکنند، این ورم تعقیب میشد، مثل زندانی فرار کرد، حالا چی؟ نه سعیز بالله، تمام موجودیت خودم، منی که حاضر نیستم حتی یه ناخونم بیفته، حاضر نیستم یه انگشتم بیفته، اگر یک غذایی به من بگم مثلا بخورید، این غذا باعث میشه که به شدت کلیت از دستت بره، فورا تو اینو مثلا یه کودکی در عالم کودکی مادرش بهش میگه بادوم نشکن با دندونها، این کودک توجه نمی کند، خیال میکنه مثلا حرف مادر رو گوش نمی کنه یا میکنه مثلا بادوم‌ها رو پر جیبش کرده رفته یه جای قائم شده خاش خاش داره نارو میشکنده کیفم میکنه سر صداشم چی، بعدم به خیال خودش که مادر هم ندید و حرفم چیز فلان مثلا، این اشتباهش همینجاست، خیال میکنه حرف مادر رو، یه مادری است در اونور اتاق، یک منی هستم در اینور اتاق، یه حرفی است که از او صادر شد من گوش میکنم یا نمیکنم، میرم یه جام پنهان میشم اونجا مثلا این رو نکنم که یک وقتی میبینه ناراحت میشه مثلا، یا اگه یه وقت دید ناراحت شد هی بیرم اینور اونورش که راضیش بکنم، متوجه نیستیم بیچاره که بابا تو هر کجای ته چاه بری این بادوم رو بشکنید برخلاف وجودت داری کاری میکنی، برخلاف موجودیتت، منتها اینجا این دندون ترک برداشت الان معلوم نمیشه، این دندونی که تا 80 سالی به دردت میخورد در 15 سالی سرتو میکوبی به دیوار، این مربوط به اون بود، این مقدار از وجودت رو از بین بردید، این مقدار از وجودت وقتی می آید که به صورت حسی به خودت باز برمیگرده، یه چیز جدا از تو نیست، این مادر داشت سیستم هدایتی تو رو فقط بگرد، مادر کاری نمیتونه بکنه، کاری نیست، سیستمی که اومد سیستمی هدایت تو رو دارد تشمیل میکنه، منتها بعد چه این عملی که انجام دادی، این عمل مثل یه بذری بود کاشته شد در روح تو، در روح عالم، این به تدریج دارد نمو میکنه، نمو میکنه، نمو میکنه، بعد 15 سال دیگر حالا همون بذرش کاشتی برمیگرده خودت به خودت کاملا حس میکنی، یعنی با همه وجودت درد دندان رو حس میکنی، به کسی چیز نیست، فسله بها، این بنده او رو انجام میدهد در حالی که اون، امام صادق علیه السلام میفرماید ان العمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم، معصوم علیه السلام انسان شناس حقیقی خود دارد، ما یک کاری از صادق کار زشت سرعت او برای علیه خلقت تکاملی تو سریعتر است از اینکه یه چاقوی تیز به گوشت بخوره بهش اثر بگذاره، اینها رو اهل بیت علیهم السلام ببینید چقدر با متانت اومدند، با وقار، با تحمل همه مظلومیت ها اومدند چه حقایقی رو خوردن گفتن به انسان ها، حتی محضر خدا ماویه نیست که اصرار دارد باید به مردم سوار بشم، باید شهوات حکومت خودم رو سیراب کنم، علی علیه السلام میفرمه بابا این دنیای شما اصلا و برای من از استخوان خوش مرده هم اونم در دست زوزامی برای من ارزش ندارد. اینها رو من دارم بیارم برای نجات خودتون، برای خودتونه. من ماویه نیستم که بیام مثل این همه تقلا و کوشش میکنم به من یه چیزی برسه. حالا خودت هستی که نجات خودت با چی کار میخوای بکنید. من راهی رو که هزاران دانشگاه زم میشد با هزاران تشکیلات تحقیقاتی خودش، تازه پس از ده ها سال به یکی از اونها برسه که نمیرسه اون عمر مطلبش رو، من آماده شو دارم در بی‌نهایت تو بهت اختیارت میذارم دیگه، چیزی هم که ازت نمیخوام به خاطر رحمت و دلسوزی رو بهت میگم. تو خودت تو فکر رو اون نباشی که یه وقتی حسرت عذابش سختتر از خود اون دردی باشه که اون کودک یه وقتی که سرش دیوار میکوبه درد دندان یه ور، این چی میگه اوه مادرم هی میگفت چرا گوش نکردم، اون یه درد الاحده ایست. میفرماید در یک جای دیگه جا داره روش بحث بشه، امام رضا علیه السلام چه میفرماید، چقدر دقیق، چقدر عالمانه. البته جسارت ما عالمانه بگیم، حضرت اون معدن علمن. شما میفرماید کل ما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. چه جاری ما جا داره همین یک سطر رو با افتخار برای همه دنیا اعلام کنیم که امام ما می‌فرماید هر زمان این انسان یک گناهی بکند چون گناه سابقه قبلی نداشت، مدل جدیده، اونگاه منتظر باشد یک حادثه بلای مصیبت گرفتاری جدیدی برای اونها ظهور خواهد کرد چه سابقه قبلی نداشت. چقدر مطلب عمیقه، چقدر قابل دقته، چقدر ارتباط عمل انسان با خودش و زندگی خودش و نظام آفرینش چقدر دقیقه. یه حکم کلی ساره میفرماتا فلان گناه شد یک مشت کارشون اینه که بیان یه گناه مدل جدیدی رو ایجاد بکنند. خب میبینیم که یک مصیبت جدیدی که سابقه قبلی نداشت. این پس معنای گناه وقتی یه خورده عمیق باز شد با زبان فطری، اونگاه توجه ما به مراقبه به اعمالمون، به اینکه گناه اصل است، ترک گناه معلوم خواهد شد در مسیر تربیت نفس جایگاه او کجاست. بنده یک نمونه هایم باز به لحاظ تسویه، یعنی هماهنگی ترتیب دستورالعمل های تربیتی از روایات استفاده میکنم بخونم، عرایزم رو دیگه باشه باش تموم کنم. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید درهمون یرده العبد الى الخصماء خیر له من عبادت الف سنت. خیلی قابل ترجمه، عبادت الف سنت و خیر له، بازم تمام نه، خیر له من عتق الف رقبت، بازم هنوز ادامه دارد، و خیر له من الف حجت و عمرت. حالا ببینید روش های مندر آوردی تربیت نفس، اهل ریاضت و غیره با روش که اهل بیت علیهم السلام ما رو تربیت میکنه به این زیبایی چقدر حساب شده و دقیقه. اون روش های ریاضتی میگه آقا هفته یه بادوم بخوری نفس تو بکش، ریاضت بکش، سختی بگیر، ببین چی ها از ظهور میکنه. و راست میگه، اگه ما در روز یک دونه بادام بخوریم نفس رو یه فشار آنچنانی فرو، بله نفس در تحت این فشار یه خواص عجیبی از رو ظاهر میشه. گاهی برای مرضی ها رو دیدین حتما، چون مثل یک مریضی که 10 سال در رختخواب افتاده داره دیگه یک مشفت پوست و گوش استان شده، در سختی های جبری بعد از 10 سال یه صفحه خاصی داره پیدا میکنه، یه چیزهای حکمت آمیز میگه که خیلی عجیبه، ای بسا چیزهای را اصلا میبیند پیش رو. خب این خاصیت ریاضته، ربطه به تربیت نفس ندارد. عرض کردیم بحث تربیت یه مقوله خاص خودشو داره با قواعد خاص خودش. تربیت اون اثر وضعی اونه، در هر نفسی این دور هست. اصلا یک کسی کافر کافر باشه، اصلا کافرست باشه، بره برای نفسی ریاضت های ذات بکنه، خدا این انسان رو جوری آفریده که سری خواص عجیب از رو ظاهر بشه. نمیدونم ارادش رو تقویت کنه همینجور، تمرکز رو کنه، اما اینا تربیت نیست، تربیت اینه. آقا من یه ذکری یاد بدید من تو ذکر دیگه مثلا چنین باشم، یه ختم ختومات رو یاد بدید که من دیگه از اون بعد بتونم مشکلاتم رو با اون چنین کنم، یه فلان یاد سو رفت. تربیت نداره اینها، که تربیت اینه که امام معصوم علیه السلام میفرماید، میگه مقدم بر انجام واجب و ترک محرماته. این عبارت چقدر صریحه. حضرت میفرماید یک درهم، درهمون یک درهم، کسی دین دارد به یک کس دیگر، حقی در گردنشه، حق الناس چقدر دخالت داره در رشد تربیت انسان، این یه درهم حقش اگه ادا بکنه به صاحب حق، همین کار او نه برابری میکنه ها، خیرون خیلی خیلی ارزشمند خیر است در مقام مقاصد تا با چی؟ 1000 سال عبادت کنه. ما مگه چقدر این ریاضت در سیر مثلا فلان میخوایم عمر داریم؟ خیلی 100 سال باشه. 1000 سال عبادت کند یک طرف، این یک درهم حق الناس رو بده به وظیفه خودش عمل کند. از اونم بیشتر 1000 تا غلام آزاد بکند. بگو من کار اجتماعی میکنم، کار اجتماعی سیاسی فلان میکنم، چنین و چنان، ولو مثلا غیبت کسی رم کردم، ولو مثلا دل کسی رم شکندم، ولو در زیر مجموعه هم مثلا به کسی اهانت کردم، ولو در زیر مجموعه هم کار پیش بره به خاطر خوشرکسی مثلا فلان، مهمم نیست که کسی رم زایه کردم، زیر دستم چی شد، استشه میذارم مثلا میخوام خدمت به چی، نه، در نظام تربیتی الهی انسان دیگه قاعده جدول ضرب اینو حساب نمیاره که 3-4 تا 12 آقا فعلا چون دیگه آقای پروفسور ریاضیه اینجا فعلا ملاحظهش بکن، مثلا کاشیهاش اینجور باشه، حساب کاریش اینجور باشه، اینجا 3-4 تا رو مثلا 6 بکن. قاعده یک قاعده ثابتی است، هیچ قدرتی حق تصرف در قواعد عالم نمیتونه داشته باشد. تمام عالم زمش 3-4 تا 12 رو بخواد، این هیچ رفتی به جغرافیا و زمان و مکان و سیاست و باند و گروه هیچی ندارد. قواعد عالم بر اساس اینا قوانینند. این طور نیست مثلا نگاه کسی نفهمید چیتی نشد زورم رسید چه کرد 1000 تا غلام بخره آزاد بکنه، این که حق کسی رو یک درهمش رو بهش رسوند، اینو اصل قرار داد، این از اون بهتره. و 1000 بار به حج عمره بره بعد. اما یک، اینا قوانین، اینا فرمولنا. بزرگان ما، فقهای تربیتی ما، عارف بالله ما از این قواعد اینا فرمول ها در میارن، دست عمل های تربیت رو ما بیان میکنن. در یک روایت دیگر اینا رو بنده به ما نمونه عرض میکنم، ولی فراوان هست دیگه تو روایت آیا این جلسات ما نمونه عرض میشه که انشالله عزیزان که در اون وادی قرار میگیرن انشالله در آینده ها منابعی انشالله معرفی میشه، با اون منابع انشالله تعالی به اصول بالاتر. امام صادق علیه السلام میفرماید من روا علی مؤمن روایتن یرید بها شینه و هدم مروعته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان. خیلی عجیبه. تا ما مسائل تربیت نفسی رو ریشه قرار ندیم، هر اقدام اصلاحی در جامعه من همه بی خودیه، هیچ به جای نمیرسه. اگه یک گروهی بیاد بگه چه من میخوام اصلاحات چنین بکنم منهای تربیت نفس خود، قطعا هم یه جور دیگه خراب خواهد کرد به شکل دیگر. اینا اصلی که قرآن و سنت بر اون تأکید داره. میفرماید اگر کسی یک روایت، یک عبارت، یک جمله درست بکنه، بسازه در حق در علیه کسی، تا او رو به آبرویش لطمه بزند، زوری داستان سرایی بکنه بر علیه کس دیگر، خودش میدونه داستان سرایی میکنه ها، خودش میدونه، نه انشاءالله غفلی بحث دیگریست. اگه همچه اتفاقی بیفتد که بذار از چشم دیگران بیفته ساقط بشه، خیلی تکان دهنده است. عبارت خداوند او را از ولایت خودش بیرون میکنه. عجیب اینه، میاندازه به ولایت شیطان، شیطان هم قبولش نمی کند. کار به کجا رسید؟ بدبخت بیچاره، شیطان هم قبولش نمی کند. اینا چه مطالبی است که جا دارد در هر تک تک مباحث مفصلا بحث بشه، باز بشه مطالب. اصل بر علک نیست که ما مثلا 1000 تا آیت الکرسی بخونیم بگیم بله من آسمان ها رو تماشا کردم، مثلا فلان کار کردم، فلان صرف، حالا من دیگه میخوای آموزان در اسلام رو ببینم. اینها نیست که مطلب اینه که تربیت نفس یک امریز حیاتی و جدی، چه بخواهم و چه نخواهم به طور جبری من این مسئول رو سیر می کنم، منتها اینی که اختیارم باید این راه رو رفت. در یک جا دیگه حضرت می فرماید لا تحقرن زنبن ولا تسقرنه واجتنب الکبائر فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعت عيناه قيحا ودما يقول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت. البته اینها عرض کردیم جلسه قبل، هر مقدار که ما در یه نظم تربیتی قوای باطن رو نظم میدیم، هماهنگ میشند و خواستون ظهور میکنه، یه سری استعدادهای باز میشود. چون حتی قبل از قیامت در همین عالم ما همه صحنه رو میبینیم، مثلا اصلا حسی میکنیم. حضرت میفرماد گناه رو کوچک نشمار، از بزرگا هم پرهیز بکن، چون روز قیامت این گناه که مجسم خواهد شد برات، از فشار اون از چشم چرک و خون خواهد ریخت. و بعد حضرت استشهاد میکنه، سند میاره به فرمایش خودش، خود این آیه رو: یوم تجد و کل نفس ما عملت. یه روزی میاد که وجدان میکنید، وجدان میکند نفس. مثلا یه روز میاد، آن روز وجدان میکنید. حالا نمونه های ظاهریش بود که دندون علام متوسطی کیف میکنه، خشخاش میکنید. اون لحظه که میاد این بذر کاشته شد اونجا، چی فلان رو فلان مطلب شد، مسادی گوناگون، آقا من فلان گرفتاری هم تو خانواده هم، مثلا تا همه دقت های فلان الان گرفتاری شد، آقا این خانواده گرفتاری فلان، یعنی امروز نیست چیه، برم بررسی کنم بذر این رو کجا چیب کاشته بودم در این عالم، در نوجوانی، در جوانی، در کجا چی؟ اونی که الان رویید رشد رشد نمو، الان به این صورت به من برمیگرده. فلانی رو همش مقصر نکنم. از آن مستین که بله. خب انشاءالله باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.